ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه میگوید دولت همچنان اجازه رسیدن کمک ها را به حلب نمیدهد. به گفته معاون وزیر امور خارجه، ایران با هر طرحی که به تجزیه سوریه منجر شود مخالف است. فرمانده سپاه کرمانشاه به برگزاری کنسرت موسیقی در این استان اعتراض کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و همچنین برنامه زیست محیطی رادیو فردا. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه میگوید که دولت سوریه به کامیون‌های کمک رسانی سازمان ملل متحد اجازه عبور و ورود به شهر محاصره شده حلب را نمی‌دهد. استفان د میستورا در ژنو گفته است که این امر حتی برای بزرگترین متحد سوریه یعنی کشور روسیه نیز ناامید کننده است. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه و پس از تمدید 48 ساعته آتش بس از دولت اسد خواست تا فوراً به کامیون‌های امدادرسان اجازه عبور بدهد. سازمان ملل متحد دو کاروان از کمک‌های بشردوستانه به حلب فرستاده که هر کدام شامل 20 کامیون حامل مواد غذایی و آرد است. این دو کاروان روز چهارشنبه از مرز ترکیه گذشته و وارد سوریه شدند، اما به دلیل نداشتن اجازه تردد در 40 کیلومتری شهر حلب متوقف شدند. دولت بشار اسد پیشتر اعلام کرده بود که هر گونه امداد رسانی از سوی ترکیه باید با دمشق هماهنگ باشد، زیرا که این دولت نگران است که ترکیه همراه با غذا و سوخت تجهیزات نظامی و مهمات به شورشیان مستقر در حلب برساند. پیشتر شورشیان مستقر در حلب اعلام کرده بودند که با تخلیه جاده منتهی به حلب از شورشیان و نیروهای نظامی احتمال دارد این کامیون ها صبح جمعه وارد حلب شوند. حسین جابری انصاری معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در مسکو گفت که تهران با تجزیه سوریه مخالف است. او همچنین از توافق آمریکا و روسیه برای حل بحران سوریه حمایت کرد. آقای جابری انصاری که روز چهارشنبه با میخائیل باگدانوف فرستاده ویژه ولادیمیر پوتین در امور خاورمیانه دیدار کرد، گفته است که ایران از هر گونه برنامه برای حل بحران سوریه و کمک رسانی به مردم این کشور استقبال می کند. در دیدار روز چهارشنبه دو طرف با اشاره به طرح آتش بس سوریه از تمایل کشورشان برای یافتن یک راه حل سیاسی و اجتناب از راهکارهای نظامی گفتند. ایران با فرستادن مستشار و روسیه با مشارکت در حمله هوایی در درگیری‌های نظامی در سوریه نقش دارند. بهمن ریحانی فرمانده سپاه کرمانشاه روز پنجشنبه نسبت به برگزاری کنسرت موسیقی در این استان هشدار داد و مدعی شد که اغلب افراد جامعه از آنچه که او ولنگاری فرهنگی در کنسرت‌ها نامید ناراضی هستند. به گزارش خبرگزاری فارس این فرمانده سپاه میگوید که در کنسرت‌های موسیقی منکراتی اتفاق می‌افتد که تحمل آن برای افرادی که جوانان انقلابی نامیده قابل قبول نیست. در سالهای اخیر برگزاری کنسرت موسیقی در ایران با حواشی‌هایی روبرو بوده و این حواشی در ماه‌های اخیر با افزایش تعداد کنسرت‌های لغو شده به ویژه در مشهد به اوج خود رسیده است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهادی است که زیر نظر دولت مجوز برگزاری کنسرت‌ها را صادر می‌کند. با این حال برخی نهادهای خارج از کنترل دولت بارها کنسرت‌های مجوزدار را لغو کرده و این مسئله به مناقشه میان دولت و منتقدانش بدل شده است. وزارت دفاع روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا سعی دارد تا با بازی‌های کلامی عدم تمایلش به ایفای نقش در صلح سوریه را پنهان کند. به گزارش رویترز در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه آمده است آمریکا نقشی را که بر اساس طرح صلح پذیرفته ایفا نمی‌کند و از جمله تفاوتی میان نیروهای میانه روی مخالف با بشار اسد و تروریست‌ها قائل نیست. سه روز از اجرای شدن طرح آتش بس سوریه می‌گذرد و سخنگوی وزارت دفاع روسیه مدعی است که تنها نیروی ارتش سوریه آن را رعایت کرده‌اند و مخالفان میانه رو که تحت حمایت آمریکا هستند حملات خود را به مناطق غیر نظامی افزایش دادن. شنوندگان گرامی رادیو فردا، فرصتی بیش از این نیست. پیشنهاد میکنم خبرها رو مفصلتر در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید و نوبت میرسه به برنامه زیست محیطی رادیو فردا. یک خانه یک زمین، کاری از آزاده اسدی.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اثری هستم. این هفته درباره آخرین وضعیت تالاب هامون در سیستان و بلوچستان میشنوید.
هامون کاملا خوب شده متاسفانه. افغانستان به تعهدش عمل نکرد.
این خود ایران است که آب از هامون گشتنده و هامون خشکه.
یک خانه، یک زمین.
عکس ها و فیلم های تازه منتشر شده از تالاب هامون در استان سیستان و بلوچستان ماهی های کوچکی رو نشون میده که یا مردند یا در حال جان دادن در آبی گلالود با عمقی کمتر از یک بند انگشت هستند. فیلمی که باشگاه خبرنگاران جوان منتشر کرده این ماهی ها رو تا مسافتی طولانی نشون میده که در تلاشند در هر قطره آب گلالود و غلیظ تنفس کنند. فیلمی که با این عنوان منتشر شده، مرگ میلیاردها ماهی در تالاب هامون. هامونی که روزگاری نگین استان سیستان و بلوچستان بود با انبارهای عظیم قله و نامی درخشان در ادبیات کهن ایران و اوستا کتاب مقدس زرتشتیان، نه بر اساس این فیلم و عکس ها و نه بر اساس آنچه که محلی ها میگن، بلکه بر اساس عکس های ماهواره لندسات تقریبا به طور کامل خشک شد. یک فاجعه زیست محیطی که البته از سوی مدیر کل محیط زیست سیستان و بلوچستان رد شده و او اعلام کرده حال تالاب هامون بسیار خوبه و این خبرها و مرگ ماهیان به توصیف او جفسازیه. با این وجود اسماعیل کهرم مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در تهران نابودی کامل این تالاب جهانی رو تایید میکنه و به عنوان یک کارشناس و پژوهشگر محیط زیست مقصر رو افغانستان میدونه.
هامون کاملا خوب شده متاسفانه. افغانستان به تعهدش عمل نکرد. در زمان آقای هویدا که نخست وزیر بود ایشون، وقتی که افغانستان اومد سدهای کجکی و کمال خان رو روی رودخانه هیرمند و یا هلمند به قول اونها احداث کرد، قرار شد که ثانیه 26 متر مکعب به ما آب بده برای تالاب هامون. زیر قولشون زدن به اصطلاح باعث شد که متاسفانه هامون خوش بشه و هر چند گاهی میان و آب این سدها رو باز میکنن، اونم به خاطر لایروبی. مدت‌های مدید این آب میره در عمق زمین و هیچ وقت به ایران نمیرسه.
تالاب هامون در استان سیستان و بلوچستان سومین دریاچه بزرگ ایران بوده. دریاچه یا تالابی که آبش رو از رود هیرمند یا هلمند دریافت میکنه که از استان هلمند افغانستان به ایران میریزه. اما مسئولان ایرانی میگن از اواخر دهه 70 خورشیدی و افزایش خشکسالی در سیستان و بلوچستان میزان ورودی آب رودخانه هیرمند به دریاچه هامون کم شده. موضوعی که همیشه افغان‌ها تکذیب کردند. از جمله فاروق اعظم، پژوهشگر محیط زیست در کابل که در رشته سیاست آب تحصیل کرده و در مورد رود هیرمند پایان نامه دکترای دانشگاهی خودش را نوشته.
هیچ صد جور نشده. این ادعا با کلی ناموزون است. هیچ صد بعد از قرارداد 1973 جور نشده. و ما که هلمند سه هلوماتش طرفته بودم، حداقل 300 متر مکعب آب به ایران می رفت فی ثانیه. به این خاطر یعنی هیچ دراهش، هیچ ممانعت نیست. نه صد جور شده، نه آب گشتنده شده، هیچ نوع موجود نشده. این خود ایران است که آب از همون گشتنده و همون خشک ساخت. همون به خاطر خشک شد که ایران بر آبهای هلمند نیمچه‌ها ساخت. اونجا او را از همون بند کرده ایران و به نیمچه‌ها روان کردند.
با این حال مدیر ملی تحقیق حفاظت از تالاب‌های ایران یک روز بعد از اعلام خبر خشکیدن کامل هامون اعلام کرد هامون به بارندگی‌های فصلی وابسته است و فقط با این روش آبگیری میشه. هامون امسال با وابستگی به همین رویه فقط 30% آبگیری شده که برای احیای این تالاب اصلا کافی نیست. فاطمه امان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران و جنوب آسیا که سفری به افغانستان داشته و شرایط رود هلمند یا هیرمند رو دیده، هفته گذشته گزارش مفصلی رو در شورای آتلانتیک درباره اختلاف ایران و افغانستان بر سر هیرمند منتشر کرد. او میگه در این زمینه نمیشه فقط یک طرف رو محکوم کرد.
حفر چاهای غیر مجاز هم در افغانستان هم در ایران، دایک‌های مرزی از آب بند به اصطلاح، چون بخشی از مرز روی آب تیرمنده و این دایک‌های مرزی خیلی وضعیت رو خراب کردن، یعنی باعث کندتر شدن جریان آب تیرمند به هامون شده. این چاهنیمه‌هایی که درست شده یکی از اون بزرگترینش اصلا راه خروجی نداره و این باعث بخار آب میشه، یعنی آبی که از تیرمند منحرف کردن در اونجا جمع کردن که برای آبیاری و برای مصرف‌های دیگه استفاده میشه، اساساً فقط سهم هیرمند بوده که ازش گرفته شده. تازه یک عامل دیگه هم هست که شرکت شیلات در دهه 80 میلادی یک گونه از ماهی رو توی دریاچه هامون ریختن که خیلی سریع هم رشد میکرد و اون زمان همه هم خوشحال بودن که چه منبع اقتصادی برای منطقه درست شده، ولی اون ماهی ها گرفتن تمام اون پوشش گیاهی زیر آب رو داغون کردن. به این عوامل مختلف رو در نظر داشته باشید، همزمان شده با یکی از بدترین خشکسالی های منطقه جنوب آسیا. پیش زمینه قبطرش هم بر میگرده به سال 1998 تا سال 2002. به خاطر یه سری اختلاف نظر سیاسی طالبان درچه های سد کجکی رو به روی ایران بست، در نتیجه آب سهم هامون کاملا نرسید و یک خشکسالی مصر رو خیلی طولانی هم در منطقه هست که همه اینا باعث شد که هامون خشک بشه.
خانم امان که در مورد هامون و هیرمند یا هلمند پژوهش کرده، از راهکارهایی میگه که بر اساس تحقیقاتش میتونه به عنوان نخستین قدمها به احیای این دریاچه کمک کنه.
یکی از کسایی که من باهاش مصاحبه کردم برای همین گزارشم که در اتلانتیک کانسل چاپ شده به من گفت حالا هامون تقصیر افغانستان بوده، دریاچه ارومیه تقصیر کی بوده، دریاچه های دیگه ایران که یکی پس از دیگری داره خشک میشه تقصیر کیه، و اشاره این آقا به نبود مدیریت صحیح آب که هم در افغانستان این مشکل وجود داره هم در ایران. الان راه حل این هست که مسئله رو از سیاسی کردن بیرون بیارن، با هم بشینن حرف بزنن. بین ایران و افغانستان یک نیمچه قراردادی وجود داره که بر اساس اون حداقل عمل بکنن. لازمه این کار ملاقات‌های گروه‌های کارشناسیه و ملاقات در سطح بالای دولتیه. کمک‌های بین‌المللی واقعا حیاتیه تو این لحظه.
همه جا صحبت از کمک‌های بین‌المللیه. اینکه تکلیف هامون به این سادگی‌ها روشن نمیشه. برخلاف اینکه معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ماه گذشته در نشستی اعلام کرد.
در سطح بین‌المللی برای هامون خیلی کار کردیم تو این دوره. برای اولین بار من یک ساعت خاص هامون با آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صحبت کردم. اما ابعاد موضوع رو بدونیم که خیلی ابعاد وسیعی، ابعاد فراملی، منطقه‌ای، متأسفانه طوفان‌های گرد و غبار و خشکسالی موضوعیه که باید با مشارکت جوامع بین‌المللی و کشور همسایه افغانستان.
با این همه هنوز موضوع بین ایران و افغانستان حل نشده و شاید برای همین هست که هفته گذشته در واشنگتن دی سی در آمریکا نشستی به نام هامون و بحران آب در ایران برگزار شد، با نمایش فیلمی در مورد وضعیت نابسامان تالاب هامون که خشک شده و دیگه چیزی از عمرش باقی نمانده. باربارا سلاوین مدیر برنامه آینده ایران در شورای آتلانتیک که برگزار کننده و مجری این نشست بود، در مورد چگونگی کمک‌های جهانی به هامون که در این نشست هم مطرح شد میگه:
فکر میکنم این خیلی مهمه که سازمان‌های جهانی از هیچ کمکی فروگذار نکنن. این یک مسئله بشر دوستانه است که فقط روی ایران تأثیر نمیگذاره، بلکه بر بقیه کشورها مثل افغانستان هم اثر میگذاره و طوفان شن و آلودگی هوا فقط نمونه‌هایی از اون هستن. امیدوارم بانک جهانی به ویژه صندوق تسلیحات محیط زیست جهانی GEF دوباره فعالیتش رو در ایران از سر بگیره. سازمان ملل پروژه‌هایی رو در این زمینه شروع کرده. همین حالا برخی کمک‌های جهانی شروع شده. فکر می‌کنم مثلا سازمان مناریت در ایران در این زمینه بودجه ساخت فیلم اختصاص میده و همینطور به بعضی از مردم محلی کمک می‌کنه تا با توجه به شرایط تازه هامون مهارت‌های جدیدی یاد بگیرن و جایگزین عادت‌ها و کارهایی کنن که در زمان پرآبی دریاچه هامون داشتن. آموزش‌هایی در زمینه تطبیق و هماهنگی با تغییرات و کمک‌های فنی که ایران بتونه استفاده بهتر و بهینه‌تر از آب داشته باشه و آب رو ذخیره کنه و بتونه جایگزین‌های بهتری در شیوه کشاورزیش داشته باشه.
هیچ کدام از مسئولان به صراحت خشک شدن کامل هامون رو تایید نکردند، اما بیشتر اونها تلویحاً گفتند احیای هامون برنامه بلند مدت لازم داره، برنامه‌ای که وابسته به پیگیری جدی حقابه کامل هامون از رودخانه هیرمنده، یعنی بازگویی یک داستان تکراری و قدیمی که چند دهه است ادامه داره.